خب معمولا وقتی ما درباره مفهومی مثل ایمان صحبت می‌کنیم، اولین تصویری که تو ذهن خیلی از ماها شکل می‌گیره یه چیزی شبیه یه پتوی گرم و نرمه.
آره، یه جور پناهگاه امن.
دقیقاً، یه پناهگاه ذهنی آروم، چیزی که تو شب‌های تاریک و بحران‌های زندگی خودمون رو توش می‌پیچیم تا احساس امنیت کنیم. ولی خب اگر به شما بگم متنی وجود داره که این تصور رو کاملاً ویران میکنه چی؟
و بدجوری هم ویران میکنه.
آره راستش، اگر ایمان اصلا اون پتوی گرم و نرم نباشه، بلکه بیشتر شبیه ورزش مخاطره‌آمیز باشه، یه اکستریم اسپورت بی نهایت خطرناک که شما رو میبره لبه پرتگاه، امروز تو این کاوش عمیق قراره با استفاده از یادداشت‌های تحلیلی دکتر دیوید ایده سیلوا وارد دنیای باستانی رساله عبرانیان بشیم،
که البته روی فصل‌های 11 و 12 تمرکز داریم.
درست، فصل 11 و 12. مأموریت امروز ما اینه که کالبد شکافی کنیم، ببینیم این عبارت ایمان در عمل واقعا یعنی چی. میخوام بهتون بگم که این اصلا یه بحث الهیاتی خسته کننده نیست. ما با متنی روبرو هستیم که نشون میده چطور وفاداری به یه حقیقت نامشهود میتونه تمام معادلات قدرت تو این دنیای مشهود رو به هم بریزه.
خب ببین، برای درک این وارونگی قدرت ما اول از همه باید تمام پیشفرض‌های مدرن خودمون رو درباره کلمه موفقیت بریزیم دور. یادداشت‌های دکتر دسیلوا به ما نشون میده که نویسنده این متن باستانی در واقع داره یه مانیفست مقاومت ارائه میده.
یه مانیفست مقاومت؟
دقیقاً. چون مخاطبای اون متن آدمایی بودن که زیر فشارهای خردکننده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی بودن. اونا واقعاً تو شرف تسلیم شدن بودن.
آها.
پس نویسنده برای اینکه به اونا نشون بده ایمان واقعی چطوری کار میکنه، میاد یه گالری از قهرمانان تاریخی رو تصویر میکنه. میخواد ثابت کنه که استقامت نه تنها ممکنه، بلکه تنها راه زنده موندن هویدتی اونهاست.
بسیار خوب. پس بیا همینجا وارد این گالری قهرمانها بشیم. چون بخش اول این تصویرسازی برای من خیلی منطقی و حتی هیجان انگیزه.
ما با یه لیستی روبرو میشیم که راسته شبیه فیلم‌های ابرقهرمانی هالیووده.
آره، لیست پرزرق و برقیه.
دقیقاً. چهره‌هایی مثل گیدئون، داوود یا سامسون. متن خیلی واضح میگه این آدما با تکیه بر ایمانشون پادشاهی‌ها رو فتح کردن، عدالت رو اجرا کردن. یا مثلا دانیال به معنای واقعی کلمه دهن شیرهای گرسنه رو می‌بنده.
یا اون سه تا یار دانیال.
آره، همون سه نفری که میندازنشون تو کوره آتیش و حتی یه تار موشون هم نمیسوزه.
حتی به زنهایی اشاره میشه که به طرز معجزه آسایی مرده هاشون رو زنده پس گرفتن. خب ما وقتی اینا رو میخونیم ناخودآگاه میگیم بسیار خوب، ایمان یعنی همین دیگه.
یعنی موفقیت 100%.
آره، ایمان یعنی پیروزی. یعنی وقتی به خدا اعتماد میکنی اون تو رو از کوره آتیش نجات میده و دشمنات رو نابود میکنه.
ولی ببین، این دقیقا همون تلهیه که ذهن نتیجه گرای ما توش میفته. ما آدما ذاتاً دوست داریم داستانا پایان خوش داشته باشن. تو دنیای باستان هم دقیقا همینطور بود.
یعنی اونام دنبال هپی اندینگ بودن.
آره خب، نشانه های قدرت الهی معمولا تو پیروزی های نظامی یا معجزات فیزیکی خلاصه میشد. این چهرهایی که تو نام بدی کسایی بودن که مداخله مستقیم خدا رو تو تغییر شرایط فیزیکی خودشون تجربه کردن. اما
چی؟
اما اگر نویسنده متن تو همین نقطه متوقف میشد، پیامش به شدت ناقص و حتی میتونم بگن خطرناک بود.
چرا خطرناک؟
چون اگر شما فقط پیروزی رو نشونه ایمان بدونید، فردا که با شکست یا یه رنج وحشتناک روبرو میشید، اولین نتیجه گیریتون چیه؟ اینکه یا ایمان من ضعیفه یا خدای من ناتوانه.
اوه، و این دقیقاً همون جاییه که متن یه تغییر مسیر فوق‌العاده خشن میده. یعنی ناگهان از اون پیروزی‌های درخشان و بستن دهن شیرها یهو پرت میشیم تو تاریک‌ترین تجربیات بشری.
دقیقاً.
یه دفعه صحبت از کسایی میشه که شکنجه میشن، با اره به دونیم میشن، با شمشیر تیکه تیکه میشن. من اینجا واقعاً گیج میشم. چطور ممکنه همون ایمانی که دهن شیر رو میبنده باعث بشه یه نفر دیگه سلاخی بشه؟
سوال خیلی خوبیه.
آخه تو دنیای امروز به ما یاد دادن که آقا در برابر ستمگر بیست و حقت رو بگیر. اما اینجا انگار متن داره میگه بعضی وقتا باید بیستی تا تو رو شکنجه کنن. آیا این ترویج یه جور ذهنیت قربانی بودن نیست؟ یعنی نویسنده میخواد بگه باختن در واقع همون بردنه؟
راستش من اصلاً کلمه قربانی بودن رو برای این افراد به کار نمیبرم. برای درک این تضاد ما باید دقیقاً بفهمیم تو اون برهه تاریخی چه اتفاقی داشت میافتاد.
خب چه اتفاقی میافتاد؟
این بخش از یادداشت‌های دسیلوا ما رو میبره به یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ یهود، یعنی بحران هلنیستی تو اواسط قرن دوم قبل از میلاد. پادشاه امپراتوری سلوکی یعنی آنتیوخوس چهارم تصمیم گرفت تمام قلمروش رو یک پارچه کنه.
یک پارچه کردن به چه قیمتی؟
به قیمت تحمیل فرهنگ، دین و سبک زندگی یونانی به همه. و اورشلیم رو هم هدف گرفت. ببین این فقط یه تغییر معماری یا عوض کردن اسم خیابونا نبودا. این یه پروژه پاکسازی هویتی تمام عیار بود.
یعنی میخواستن یهودیا رو مجبور کنن که خدای خودشون رو بذارن کنار و مثلا زئوس رو بپرستن؟
خیلی فراتر از این حرفا. آنتیوخوس دستور داد که عمل به قوانین تورات کلن ممنوع بشه. یعنی چی؟ یعنی داشتن تومار تورات مجازات مرگ داشت، ختنه کردن نوزادها غیرقانونی شد. اما اوج این وحشت توی سری شکنجه های نمادین بود.
شکنجه نمادین؟ یعنی چطوری؟
اونا یهودی ها رو مجبور میکردن تو مراسم قربانی برای خدایان یونانی شرکت کنن و از گوشت خوکی که تو محراب زئوس قربانی شده بود بخورن. تو کتاب های مکابیان داستانهایی هست که این متن ما مستقیما داره به اونا ارجاع میده. مثلا داستان العذار کاهن یا اون مادر و هفت پسرش.
اه یه لحظه صبر کن. من اتفاقا داستان اون مادر و هفت پسرش رو خوندم. پادشاه بهشون میگه آقا فقط یه تیکه از این گوشت خوک بخورید تا آزادتون کنم.
دقیقا.
اما اونا امتنا میکنن و یکی یکی جلوی چشم مادرشون به وحشتناکترین شکل ممکن شکنجه و اعدام میشن. خب سوال من از تو به عنوان کسی که این متن رو تحلیل میکنه اینه که آخه چرا؟
چرا مقاومت کردن؟
آره ما داریم درباره یه تیک گوشت حرف میزنیم. نمیتونستن تظاهر کنن تو دلشون به خدای خودشون وفادار بمونن، اما برای حفظ جونشون اون گوشت رو بجنون، این مقاومت سرسختانه در برابر یه عمل به ظاهر کوچیک برای منی که تو دنیای مدرن زندگی میکنم یکم غیر منطقیه.
پرسش به شدت مهمیه. اتفاقا پادشاه سلوکی و سربازاش هم دقیقا همین پیشنهاد رو به العذار دادن. گفتن آقا گوشت حلال خودت رو بیار، فقط تظاهر کن که داری گوشت قربانی ما رو میخوری.
خب پس چرا قبول نکرد؟
چون مسئله اصلا ارزش غذایی گوشت یا حتی یه قانون مذهبی خشک نبود. ببین تو رژیم‌های توتالیتر، چه تو دنیای باستان چه همین الان، قدرت حاکم همیشه دنبال اطاعت نمادینه.
آها.
اون تیکه گوشت خوک نماد تسلیم شدن کامل هویت، تاریخ و وفاداری فرد به سیستم جدید بود. خوردن اون گوشت به معنای امضای یک قرارداد بود که بلند می گفت دولت از خدای من بزرگتره.
اوه چه تعبیر عجیبی.
العذار و اون خانواده می دونستن که اگر این سد نمادین بشکنه کل هویت جامعهشون فرو می ریزه. اونا قربانی نبودن. اونا مبارزایی بودن که میدان جنگشون بدن خودشون بود و اسلحهشون امتناع از تسلیم شدن.
و این استقامت اصلا از کجا میومد؟ چون تو نیمه اول متن قهرمانها برای زنده موندن تو این دنیا میجنگیدن. اما اینجا انگار هدف کلن عوض شده.
کل ماجرا همینه. دسیلوا توضیح میده که این شهدا حاضر نشدن تن به سازش بدن تا رهایی پیدا کنن. چرا؟ چون به دنبال یک رستاخیز بهتر بودن.
رستاخیز بهتر؟
آره. قهرمانای بخش اول پیروز شدن تا مثلا چند سال یا چند دهه دیگه تو همین دنیای فانی زندگی کنن. مثلا پسر اون بیوهی که دوباره زنده شد بالاخره یه روزی بر اثر پیری یا بیماری دوباره مرد دیگه، نه؟
خب آره قطعا.
اما این شهدای دوره مکابی چشماندازشون رو از این دنیای موقت خیلی فراتر برده بودن. اونا به یه حیات ابدی و پاداش تو قلمروح الهی نگاه می کردن. این یه جور تکامل تو مفهوم ایمانه.
یعنی ایمان دیگه ابزار تغییر شرایط نیست.
دقیقاً. ایمان دیگه فقط ابزاری برای تغییر شرایط فیزیکی نیست، بلکه قدرت تحمل بدترین شرایط فیزیکیه، اونم با تکیه بر واقعیتی که هنوز دیده نمیشه.
پس در واقع از دید آنتیوخوس و اون تماشاچی‌های یونانی، این آدمای مشت بازنده لجباز و بیچاره بودن که جونشون رو سر هیچی دادن، اما از دیدگاه متن اونا فاتحان واقعی هستن.
یه تضاد دیوانه کننده است.
واقعا هست و این تضاد تو ادامه به اوج خودش میرسه. یعنی جایی که متن درباره افرادی صحبت میکنه که کشته نشدن اما کاملا از جامعه طرد شدن. کسایی که با پوست گوسفند و بز آواره بیابونها و کوها بودن.
درسته.
اینجا ما با یه جمله خیلی عجیب روبرو میشیم که میگه کسانی که جهان لیاقت آنها را نداشت. ببین، من وقتی این جمله رو میخونم ناخودآگاه یاد این مکانیسمای دفاعی روانشناختی میفتم.
چطور؟
یعنی وقتی جامعه طرزت میکنه، تو برای اینکه احساس حقارت نکنی برمیگردی میگی اصلا شماها در حدی نیستید که من بخوام تو جرمتون باشم. آیا این جمله معروف صرفاً یه جور تسلی دادن به خود نیست؟ همون قضیه گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بومیده؟
راستش اگر این حرف رو یه آدم منزوی و سرخورده میزد، بله حق با تو بود. اما این یه بیانیه الهیاتی به شدت قدرتمنده که کل ساختار قضایی جهان اون روز رو زیر و رو میکنه.
چطوری؟
ببین، تو فرهنگ یونانی رومی این جامعه متمدن یا همون پلیس بود که استانداردهای اخلاقی رو تعیین می‌کرد. کسایی که لباس‌های فاخر کتان می‌پوشیدن، تو بازارها تجارت می‌کردن و تو مجامع عمومی حرف می‌زدن، خودشون رو مرکز تمدن می‌دونستن.
خب بقیه چی می‌شدن؟
در مقابل پوشیدن پوست حیوانات و زندگی تو غارها نماد توحش و طرد شدگی مطلق بود. تو دوران همون بحران هلنیستی پدیده‌ای رخ داد که تاریخ نگارها بهش میگن آپوکورسیس.
آپوکورسیس یعنی چی؟
یعنی فرار به کوهستان. یهودیای وفادار برای اینکه به اون سیستم فاسد سلوکی تن ندن، شهرها، خونه‌ها و تمام موقعیت اجتماعی خودشونو رها کردن و به بیابون پناه بردن.
پس یعنی یه جور خودخواستگی تو این طرد شدن وجود داشت.
دقیقاً. و اینجا همون جاییه که دسیلوا به یه کودتای فرهنگی اشاره میکنه. جامعه سکولار اون روز تو جایگاه قاضی نشسته بود و میگفت این افراد دیوونه و به درد نخورن و باید از جامعه پاکسازی بشن. اما نویسنده این متن میاد جایگاه قاضی و متهم رو عوض میکنه. اون میگه این دادگاه جامعه نیست که درباره این مؤمنها حکم میده، بلکه نحوه برخورد جامعه با این آدم هاست که ذات فاسد خود اون جامعه رو قضاوت میکنه.
عجب نگاه جالبی.
آره، وقتی میگه جهان لیاقت آنها رو نداشت، در واقع داره میگه این سیستم فاسد بشری اصلا ظرفیت و شایستگی میزبانی از چنین انسانهای با فضیلتی رو نداره.
این یه تغییر چارچوب بی‌نظیره.
خیلی به آدم قدرت میده. تصور کنیم پیام چقدر به مخاطبای اون زمان و حتی مخاطبای امروز قدرت میده. تا وقتی به خاطر اصول اخلاقیشون از یه جمع، یه شغل یا یه سیستم طرد میشن، به جای احساس شرم احساس افتخار کنن.
این واقعا زاویه دید آدم رو تغییر میده. خب ما تا اینجا داستان این قهرمانای باستانی رو از فاتحان گرفته تا شهدا و آواره ها بررسی کردیم. اما حالا متن یه پرش منطقی خیلی جالب میکنه و به ما میگه این قهرمانا با وجود تمام فداکاریاشون پاداش نهاییشون رو تو زمان حیاتشون دریافت نکردن.
و چرا دریافت نکردن؟
دقیقاً چرا؟ چون متن میگه خدا منتظر ماست، میگه اونا بدون ما کامل نمیشن. اینجا فضاسازی کاملا عوض میشه و ما ناگهان وارد یه استادیوم ورزشی میشیم. همون عبارت معروف ابری از شاهدان اینجا مطرح میشه.
بله، یه استعاره خیلی معروف.
راستش رو بخوای من همیشه دو این تصویر مشکل داشتم. وقتی میگن ابری از شاهدان، آدم یاد یه مشت ارواح سرگردون و منفعل میفته که رو ابرا نشستن و دارن ما رو که در حال عذاب کشیدن رو زمین هستیم و تماشا میکنن. این چه کمکی به من میکنه آخه؟
مشکل از این تصویرسازی‌های رمانتیک و مدرن ماست. برای درک این عبارت شما باید به دنیای باستان سفر کنید، به اون استادیوم‌های بزرگ یونانی و رومی. نویسنده داره از استعاره یه مسابقه دو استقامت استفاده میکنه.
خب
این مسابقه توی پیست صاف و بی‌دردسر برگزار نمیشه، با توجه به شرایط مخاطبا این بیشتر شبیه دویدن توی مسیر پر از مانع یا همون گانتلت هست که توش تماشاچیای دشمن دو طرف مسیر ایستادن و به شما سنگ میزنن و تحقیرتون میکنن.
وای چه تصویر وحشتناکی. پس اون ابری از شاهدان اینجا چه کارن؟
اونا تماشاچیای منفعل روی سکوها نیستن. اونا در واقع مدال آوران دوره‌های گذشته همون مسابقه وحشتناک هستن. اونا الهزار هستن. اون مادر و هفت پسرش هستن. دانیال و گیاون هستن.
آها.
حضور اونا تو اون استادیوم یه پیام روشن داره. دارن میگن ما این مسیر غیر ممکن رو تا آخر دویدیم و زنده موندیم. پس این کار شدنیه.
چقدر عالیه. پس اونا به عنوان الگوهای استقامت اونجان. اما تو ادامه همین استعاره ورزشی متن میگه باید وزنه ها رو کنار بذاریم تا بتونیم بدویم.
درسته.
ببین تو فرهنگ ما معمولا وقتی میگیم وزنه یا مانع، منظورمون عادتهای بد یا همون گناهان اخلاقی واضحه. مثلا دروغ گفتن، دزدی یا هر چیزی که به عنوان کار بد میشناسیم. آیا تو بافت این متن باستانی هم منظور از وزنه ها همینه؟
راستش نه، لزوماً. اینجا ما باید مفهوم شجاعت رو تو دنیای باستان باز کنیم. تو اون زمان شجاعت عمدتاً یه فضیلت نظامی بود.
یعنی شجاعت تو جنگ؟
آره. یعنی توانایی یه سرباز برای ایستادن تو خط مقدم نبرد، تحمل وحشت و فرار نکردن از ترس جونش. اما کاری که نویسنده اینجا میکنه اینه که این فضیلت نظامی رو برمی‌داره و اون رو تو قالب تحمل فشارهای اجتماعی پیاده سازی میکنه.
پس این وزنه ها چیا هستن؟
وزنه هایی که شما باید دور بندازید اتفاقا ممکنه چیزهایی باشن که جامعه اونا رو به شدت ارزشمند میدونه.
مثل چی مثلا؟
دارایی های مالی، امنیت فیزیکی، موقعیت شغلی و مهمتر از همه آبرو و اعتبار اجتماعی. ببین اگر شما داری تو این مسابقه میدویی اما دائما نگرانی که دوستای سکولار شما چه فکری دربارت میکنن، این نگرانی حفظ آبرو تبدیل به یه وزنه سربی به پای شما میشه.
عجب.
وقتی پای انتخاب به میان بیاد شما برای حفظ اون اعتبار از مسیر مسابقه خارج میشید. تو این استعاره نظامی ورزشی رها کردن مسابقه فقط یه شکست شخصی نیست، این یه خیانت علنی به همرزمان و تخطی از وظیفه است.
این فوق‌العاده است. اعتبار اجتماعی به عنوان یه وزنه کشنده. و حالا میرسیم به نقطه اوج این مسابقه، یعنی آیه دوم از فصل 12، جایی که تمام نورافکنها از روی اون مدال‌آوران باستانی برداشته میشه و روی برترین الگو یعنی خود عیسی مسیح متمرکز میشه.
دقیقاً، نقطه عطف متن اینجاست.
تو قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم به یه نکته ظریف تو ترجمه یونانی این بخش اشاره کرده که خیلی برام جالب بود. میشه اونو باز کنی؟
حتماً. ببین، تو خیلی از ترجمه های رایج این آیه طوری ترجمه شده که انگار عیسی آغازگر و کامل کننده ایمان ماست. اما نکته اینجاست که کلمه ما اصلاً تو متن اصلی یونانی وجود نداره.
پس ترجمه دقیقش چیه؟
ترجمه دقیق‌تر اینه که عیسی پیشگام و کامل کننده خود مفهوم ایمان است. یعنی اون کسیه که قبل از همه سنگین‌ترین مسیر رو با موفقیت طی کرده و کامل‌ترین تجلی ایمان در عمل رو به نمایش گذاشته.
پس فقط یه الهام بخش نیست؟
نه، اصلاً. اون کسی نیست که فقط بخواد به ما انرژی بده. اون سردمداریه که خودش تو خط مقدمه این جنگ روانی و فیزیکی آسیب دیده و پیروز شده.
و راستش این آسیب دیدن ما رو به عجیبترین و متناقصترین بخش متن میرسونه. متن میگه عیسی این مسیر رو رفت و صلیب رو تحمل کرد. اما دلیلش رو اینطوری بیان میکنه. به خاطر شادی پیش رویش. و بعد میگه اون شرم صلیب را ناچیز شمرد.
بله. یه پارادوکس بزرگ.
من هر طور که فکر میکنم نمیتونم بین صلیب و شادی هیچ ارتباطی پیدا کنم. تو دنیای باستان صلیب که فقط یه وسیله اعدام دردناک نبود. یه بیلبورد انسانی برای تحقیر مطلق و رسوایی عمومی بود.
دقیقاً، بدترین نوع اعدام.
رومی‌ها آدما رو برهنه تو شلوغ‌ترین تقاطع‌ها به صلیب می‌کشیدن تا به همه بگن نگاه کنید این آدم یه زباله است، مثل اون نباشید. چطور کسی میتونه این نهایت شأن تحقیر رو با مفهوم شادی گره بزنه.
برای حل این پارادوکس، دسیلوا ما رو میبره به کالبد شکافی واژه یونانی انتی تو این متن. این کلمه دوتا کاربرد داره. هم میتونه به معنای به جای باشه و هم میتونه به معنای به خاطر یا در ازای باشه.
خب فرقش اینجا چیه؟
بعضی مفسرها قدیما فکر میکردن متن میگه عیسی میتونست تو بهشت شاد باشه، اما اون شادی رو رها کرد و به جای اون رنج کشید.
منطقی به نظر میاد.
رنج موقت و شرم هولناک صلیب رو تحمل کرد به خاطر رسیدن اون شادی نهایی، یعنی افتخار ابدی نشستن تو سمت راست تخت خدا.
آها، یعنی اون یه درد موقت رو سرمایه گذاری کرد تا یه سود ابدی به دست بیاره.
دقیقاً همینه. و برای اینکه متوجه بشید نویسنده چقدر روی این مفهوم تاکید داره، اون تو همین فصل 12 عیسی رو با شخصیت عیسو تو عهد عتیق مقایسه میکنه.
عیسو چی کار کرد؟
عیسو حق ارزشمند نخست‌زادگی خودش رو که در واقع یه افتخار ابدی بود، فروخت به خاطر یه واده آش عدس، یعنی یه لذت موقت. جالب اینجاست که اونجا هم تو متن یونانی از همون کلمه آنتی استفاده شده. عیسو آینده دائمی خودش رو فدای فرار از یه گرسنگی موقت کرد.
و عیسی دقیقاً برعکس این کار رو کرد.
کاملاً. عیسی تو نقطه مقابل عیسو ایستاده. اون حاضر شد تمام دردها و تحقیرهای موقت رو بپذیره تا به اون جایگاه ابدی برسه.
این تقابل واقعاً بی‌نظیره. اما هنوز یه بخش از جمله باقی مونده. اینکه او شرم را ناچیز شمرد. یا تو بعضی ترجمه ها میگن تحقیر کرد.
بله.
یعنی عیسی فقط درد میخا رو تحمل نکرد، بلکه به نگاه تحقیرآمیز مردمی که بهش میخندیدن هم بی‌اعتنایی کرد. آخه توی جامعه مبتنی بر شرم و افتخار مگه چنین چیزی ممکنه؟
اینجا پای فلسفه باستان به میون میاد. دسیلوا نشون میده که نویسنده این متن کاملا با ادبیات فلسفی زمان خودش آشنا بوده. ببین، تو جوامع اون زمان برخلاف جامعه مدرن ما که مبتنی بر احساس گناه فردیه، همه چیز بر اساس نظر دیگران کار میکرد. آبروی شما در گروه نظر جامعه بود.
خب پس چطور شرم رو تحقیر کرد؟
فیلسوفایی مثل ارسطو تو کتاب اخلاق نیکوماخوسی یا سنکا و افلاطون یه مفهوم رادیکال رو مطرح کردن. اونا میگفتن یه انسان شجاع و بافضیلت نباید نگران نظر افراد نادان و ناآگاه باشه. کسی که حقیقت رو نمیشناسه اصلا صلاحیت نداره که تعیین کنه چه چیزی باعث افتخاره و چه چیزی مایه شرم.
یعنی قضاوت اونا فاقد اعتباره.
دقیقاً. عیسی نظر مردمی رو که تو تاریکی بودن بی ارزش دونست. اون شرم رو تحقیر کرد، یعنی به جامعه‌ای که میخواست اونو تحقیر کنه گفت قضاوت شما برای من کوچیکترین اهمیتی نداره، چون من تایید والاترین قاضی هستی رو دارم.
چه دیدگاه قدرتمندی.
تازه این ما رو به یه مفهوم کلیدی دیگه تو دنیای یونانی رومی میرسونه، سیستم هامی و پیرو یا پاترون کلاینت سیستم و اصل عمل متقابل.
این سیستم چطوری کار میکرد؟
تو این سیستم وقتی یه ولی نعمت یا حامی قدرتمند بهای سنگینی رو برای نجات یا کمک به پیروانش پرداخت میکرد، بزرگترین شرم برای پیروان این بود که تو وفاداری به اون کوتاهی کنن.
آهان، پس یه جور دین به گردنشون بود.
دقیقاً. نویسنده متن داره به مخاطباش میگه به ولی نعمت خودتون یعنی عیسی نگاه کنید. ببینید اون برای رسوندن سود به شما چقدر خصومت و رنج رو از دست گناهکاران تحمل کرد. حالا اگر شما به خاطر چند تا تمسخر اجتماعی خسته بشید و جا بزنید، این فقط ضعف نیست، این ناسپاسی مطلق و خیانت به کسی که جونش رو برای شما داده.
وقتی میگه به عیسی نگاه کنید، منظورش فقط یه الهام گرفتن روانشناسانه ساده نیست. داره با زبان تعهد و وفاداری باستانی باهاشون حرف میزنه. اون بهای تو رو داده، حق نداری فرار کنی.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب. بیا تمام این رشته های عمیق رو کنار هم بذاریم و برگردیم به امروز. شما شنونده های عزیز، اگر تا اینجای بحث ما همراه بودید، احتمالاً متوجه شدید که این تحلیل ها فقط برای شناخت تاریخ نیست.
اصلاً فقط تاریخ نیست.
آره. یادداشت های دکتر دسیلوا روی فصل های 11 و 12 عبرانیان انگار یه آینه تمام قد میذاره روبروی ما. ما متوجه میشیم که درست مثل ابراهیم، موسی و اون شهدای دوران مکابیان، ما هم تو این جهان آدم‌های خارجی و غریبه هستیم. شاید شما از نظر جغرافیایی تو کشور خودتون باشید، اما اگر تو این مسیر ایمان قدم بذارید، از نظر ایدئولوژیک و ارزشی به یه تبعید خودخواسته میرید.
یه تبعید سخت ولی ضروری.
بله. ببینید، شما دو راه بیشتر ندارید. یا اینکه تسلیم میشید و اجازه میدید این جامعه سکولار شما را تربیت کنه، جامعه‌ای که خطکشش برای موفقیت کاملا مشخصه. چقدر پول داری، چقدر فالوور داری، چقدر مورد تایید مدیران و همکارانت هستی. اگر این مسیر رو برید، شاید تو کوتاه مدت از شرم متفاوت بودن فرار کنید، اما طبق این متن در نهایت با دستای خالی و پشیمونی روبرو میشید.
و راه دوم چیه؟
راه دوم اینه که تصمیم بگیرید با ایمانی که امروز دربارش صحبت کردیم، ارزش‌های خودتون رو کاملا از نو بازسازی کنید.
و باید بدونیم که این بازسازی ارزش‌ها اصلا کار راحتی نیست. یعنی این یه روند آگاهانه و دردناکه. شما باید هر روز تمرین کنید که چطوری خودتون رو از پاداش‌های فانی و موقت این دنیا جدا کنید و چشماتون رو به پاداش‌های نامحسود الهی بدوزید.
واقعا سخته.
آره، و وقتی شما شروع به زندگی با این ارزش‌های جدید می‌کنید، همسایه‌ها، همکارا و حتی شاید خانواده‌تون شما رو درک نکنن. ممکنه شما رو آدم غیر منطقی یا حتی احمق فرض کنن. اما همونطور که امروز یاد گرفتیم، کسی که شجاعت واقعی داره از قضاوت کسایی که ارزش این مسابقه رو نمی‌فهمن، نمی‌ترسه.
کاملا. شما نباید نگران قضاوت کسایی باشین که اصلا تو این مسابقه شرکت نکردن. و این موضوع من رو به یه فکر نهایی میرسونه که میخوام اونو تو ذهن شما شنونده ها بکارم تا خودتون تو روزای آینده بهش فکر کنید.
بشنویم.
ما تو طول این برنامه امروز درباره دور انداختن وزنها صحبت کردیم. چیزهایی که سرعت ما رو تو این مسیر پرمانه کم میکنن. ما همیشه به طور غریزی فکر میکنیم این وزنها همون عادتهای بد ما هستن. ضعفهای اخلاقی، اعتیادها، یا خطاهایی که همه میدونن اشتباهه. ما همیشه در حال مبارزه با بدی هامون هستیم. تون باز کنید، اصلاً آلتهای بد شما نباشه. چی میشه اگر سنگین ترین وزن تو زندگی شما دقیقاً همون ویژگی هایی باشه که جامعه اونا رو نقطه قوت و عادتهای خوب شما میدونه؟
وای، خیلی نکته عمیقیه.
آره، میل شدید به محترم شرده شدن، تلاش بیوقفه برای تایید شدن توسط همکارا و رسیدن به همون تعریف استانداردی از موفقیت که شاید تمام عمرتون رو برای ساختنش صرف کردید. اگر خود این موفقیت اجتماعی و تمایل شما برای داشتن یه زندگی کاملا معمولی و بی‌دردسر همون مانع بزرگی باشه که جلوی دویدن شما رو میگیره چی؟
دقیقاً.
اگر بزرگترین سد راه شما برای رسیدن به اون هدف والاتر گناهانتون نباشن بلکه دستاورداتون باشن چی؟ این چیزیه که واقعا ارزش داره روش عمیقا فکر کنید. آیا آماده اید اون پتوی گرم و نرم رو کنار بذارید و وارد این مسیر مخاطره آمیز بشید؟ این سوالیه که فقط خودتون میتونید بهش پاسخ بدید. تا کاوش عمیق بعدی این پرسش رو با خودتون همراه داشته باشید.